من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در استدلال اطهار این بود به احتیاط در شبهات به حکم العقل. این حکم العقل یکی قاعده اشتغال بود به اقتضای علم اجرایی که جواز گفته شد. به حکم العقل را طور دیگری که تقریر سالی می شود، حکم العقل را به تقریر سالی تقریر کردن. گفتند برای این که عقل در اشیایی که هست قبل ورود شر حکم العقل می کند نسبت به اون افعالی که اون افعال افعال ضروریت برای انسان نیستند، یمکن اون فعل را وجود بکند و یمکن وجود نکند. مثل فرض بفرمایید شرب الخمر، شرب التتون افعالی که ضرورت ندارد برای انسان، مثل نفس کشیدن و در مکان نشستن و تکلم کردن. اون افعال که غیر ضروری است بحثی بود در کتب قدما که آیا عقل قطع نظر از ورود شر در اون افعال حکم کرد به حضر که مکلف و عباد نمی توانند اون افعال را متکب بشوند الا یلدت تعطیف یها من الشر. این قالین به حضر بودند که عقل اینجور میگوید، میگوید بر اینکه دنیا خود انسان و افعال انسان و ماهد دنیا ملک است برای خداوند سبحانه، تصرف کردن در اینها اون افعالی که ضروری انسان است اون لازمه خلقت ترخیص در آنها است. و اما افعالی که غیر ضروری هستند در آنها انسان نمیتواند ایباد آنها را متکب بشود الا انگر در ترخیص بیها مینشوند. یه جماعتی اینجور میگفتند، یه جماعتی عکسش را می گفتند. می گفتند برای این که تمام افعال در حکم عقل قبل از ورود شر علل عباهت است، یعنی علل عباهت عند العقل است. عقل می گوید بله می توانی فعلی را هر فعلی را که بخواهی می توانی او را در وجود بکنیم تا اینکه از خود شر در شر و از خداوند به تعال نهی و برسد در اون زمین تا اون وقت میتوانی ارتکب بشویم. بعضی ها میگفتن نه عقل ما انجور میگوید که عقل میگد من اجازه دادم، نه عقل ما میگوید من اجازه ندادم، نه عقل ما چیزی نمیگوید در این افعال، فقط میگوید من اینکه عقل توقف میکند، میگوید من نمیتوانم چیزی بگویم که مرتکب بشه یا نشود. چی اسمش ها میگفتن عقل اشیاء و لندل عقل علم العقل است. وجه دومی از تقریر اجرایی این است، اگر ما نگوییم که اشیاء عند العقل علی الحضر است لااقل باید ملتزم بشویم وقت را. این اشیاء عند العقل همین زور است و از شانه هم که ترخیص وارد نشده است در مشتبهات، برای چون ترخیصی که دامی شد بسم الله فهمن و تبالا یعلمون کل شنین لکنان اونها وارد استن رفعای توقف احتیام تصویر بود ترخیص انشد ثابت نشده است. پس به همال حکم نرد که علل حضر رماشد لا اقل علل وقت است باید بر همون حکم لرد عمل کرد. این حاصل تقریر است. خدا رحمت کند این صاحب کفایه را وقتی که در کفایه این را نقل می کند سه تا جواب می گوید از این استدلال که هر کدام را ملاحظه بفرمایید شکی می کنید این بهتر است یا اون جواب ثابت مشمتین است. و به طور جهت بعد از مرحوم آخوند آنهایی که در متعرض شدن به جواب تعاربی دیگر اضافه نکردن، جواب همین هاست که در کفایه گفت. ایشان اشکال اول و جواب اولی که می کند از این سه جواب می فرماید خوب بنا بود انسان دلیلی را که بر مدعایی می آورد باید دلیلی بیاورد که او متسالم علیه باشد بین الفریقه، و اما چیزی که خودش محل خلاف است انسان او را دلیل بیاورد بر مورد خلاف دیگری استدلال نمی شود. خود این که اشیا علل حضر استند او علل وقت خلافی است، بعضی ها گفتند نه علل ترخیص است. شما اون چیزی که خودش مورد مناقشه است و ثبوت ندارد او را دلیل آوردید و مدعایتان این استدلال نمی شود. خب اون یکی هم قائل به براعت عکسش می کند، میگد اشیا این دلعق مفکوم هستند به ترخیص یعنی به ایباهی عقلی بلا یردن نحیه من الشهر، نحیه از شهر که وارد نشه در شهر بتتر، پس عدد ترخیص هست. چه زون اون استدلال و صحیح نیست؟ چرا صحیح نیست؟ چون که اون اشیاء علی با هست خودش محل خلاف هست. چی گفت اشیاء علی با هست؟ چه زون اون محل خلاف هست و استدلال شمرده نمی شود؟ خب این استدلال هم شمرده نمی شود که اشیا علل حضر نباشد لا اقل علل وقت است، این استدلال نمی شود و الا براعتی هم عکس می کند. این جواب اول. جواب دوم این است که خوب قبول شدی که عقل می گوید که ولی من کاری ندارم، چیزی نمی گویدم، حتی ترخیص هم نمی دهم که اسمش وقت است. خب شاره ترخیص داده، ترخیص رو به امت مالا یعلمون کل شیء علام، چجور شما میگید اینها معارض است و اخبار احتیاط و توقع؟ سابقا جواب دادیم از این معارضه، گفتیم جنوری است، اخباری که وارد شده است در هل اخص استن به امت مالا یعلمون، اینها نسی در ترخیص است. غایت لم اخبار توقف احتیاطی که هست در شبهات عام است ظهور دارد در لزوم به واسطه صراحت ترخیص یا از حریت ترخیص از ظهور رفیت می شود، معارضه نیست، پس ترخیص رسیده است. این هم جواب دومی است که می فرماید. بعد می فرماید بر این که خیلی خوب قبول کردیم که این اشیاء این دلعقل علل وقت است، و قبول هم کردیم که اخبار براعت معارض است با اخبار توقف احتیاط، زمرهی ندارند. خب این چه مربوطه به مانندگی؟ عقل دو تا حکم دارد، یه حکم اونجاییست که فرض می شود آره در قانه خیلی چیزی نگفته است، خیلی یا افعال فرق رو نمی کند، می دانیم محرز است که شاره در خیلی نفگن اثباتن که بکن یا نکن، میتوانی بکنی یا نمیتوانی، شارع ولی هیچ چیزی نگفته است. کلام این است یه مسئله که عدل در اون فلسی میگه، میگه که مرد مرتکب بشه و میتوانی، یا عدل میگه نمیتوانی، باید ترخیص از خودش برسه، نمیتوانی بلکن غیر است تصرف نمیشه، یا عقل میگوید که نه، نه من ترخیص میگویم نه من قسمش وقته. اون بحث مفروض در اون بحث این است که اگر در فعلی و افعالی چاره از قبل شر چیزی نیاد، تا مادامی که چیزی نیامده و چیزی شاره در اون درباره اون فعل افعال تشکیل نکرده، من هنو ترخیصم، این عقل در این افعال چه میگوید؟ این یه بس توجه کردی؟ خب امروز اینجا قبول کردیم که عقل میگوید نه، نمیتوانی مرتکب بشه بشی، یا عقلی میگه من چیزی نمیگم، نمیگم مرتکب بشه، نمیگم نه نه نمیتوانی، هیچ کدام نه نمیگم. اون یه بحثه. بحث دیگر این است که شاره بعد از این که بر فعل حکمی تشریح شده است، منعن او ترخیصم تشریح شده است، ولیکن منعش به ید مکلف نرسیده است، بیان به ید مکلف نرسیده است، نرسانده است. بیان را هم دیروز معنا کردیم، یعنی یه چیزی نیست که به عبد فحص بکند و او برسد که شاره میگوید نکن این را. اینجا عقلی چی میگوید؟ این موضوع دیگری است. این حکم العقل است. بعد از این که تشریح احکام علل افعال کرد، اون احکام ترخیصی باشد یا نهی باشد، ترخیص که زل تشریح کرده است، چاره برشون بتدون حکمی را تشریح کردنم، یا اباحتا یا منه، منتها منعش بیان ندارد. عقل چه میگوید؟ عقل اینجا میگوید قابل بیان قوی هست، این عوض میشود، صفحه عوض میشود. اونی که عقل میگوید اشیا علل حضره است، او محفوظ در خیلی بود که شاره نفیان اثباتن در اون فعل تشریح ندارد. اونجا عقل اینجور میگوید، میگوید بله من چیزی نمیگم یا مرتکب نشم. و اما بعد از این اشاره تشریح کند احکام را علل افعال، منتها دو حکم ترخیصیست یا منعیست، او نرسیده است به مکلف، بیان ندارد، قبل اینجا میگه این قابل بیان قبیه هست، به این حکم عقل باید اخذ کرد، نه به اون حکمی که در مورد دیگر است. عقل در مورد دیگری حکمش اردش که اون مورد اصلا در ما نهنوی متصور نیست، موضوع ندارد. و من هنا به این بحث را از کتاب اصولی یعنی لقا کردن متأخرین، دیدن این بحث موضوع ندارد. باید بحثی تا اینجور بکنن که بعد از این اشاره تشریح کرده است اباحتا و منعن، اون منع نرسیده باشد، عقل چی میگوید؟ گفت هیگاه ملا بیان میگوید یا نمیگوید؟ چه گفتیم میگوید دیگه تمام شده رفت. بدون جهت این سه جواب را در کفایه میفرماید. میبینید که این سه جواب همش بله، هر کدام را ملاحظه بکنید شک میکنید که این بهتر بود یا جواب ثابتی، بله همش بله حسن است، همش مطلوب است. بعد دوباره مرحوم آخوند اون مطلبی که تقریر سوم حکم العقل می شوند، همون مطلبی که سابقا در ذیل استدلال به براعت ذکر شد، همون را تکرار می کند. فقط تکرار است، در سابق یک مطلبی و یک نکته مطلبی ها یک نکته علاوه بکند، نیست همون حرفهای سابقی و اون این است که گفتم ولی در ارتکاب مشتبه احتمال ضرر است، به احتمال ضرر لازم دفع است، که همون حرف را میگوید که اگر مراد از احتمال ضرر احتمال عقوبه بشود، ولی احتمال عقوبه در شبهه تحریری یا قبل الفحص موجود است. اون وقتی که هنوز مجتهد فحص نکرده، من بگردم ببینم در ادله کتابی یه بیانی هست در تحریم شده که یعنی هنوز نگشته است، رب به ما بله احتمال ضرر یعنی احتمال عقوبت میدهد، این که شبه قبل الفحص هست. و اما بله از حرف دیروزی باید امروز وقتی تگریم، و اما بعد از این که فحص کرد و دید در این مسئله هیچ طریقی و امالهی و اصل مشکلی تکرای تکلیف نیست، از دایره معلوم لکمان خارج می شود، از شبهه قبل الفحص هم خارج می شود، هم از موضوع شبهه قبل الفحص خارج می شود و هم از معلوم می شود که توجه کردید این داخل اون معلوم اطراف معلوم لکمان نیست، اون معلوم لکمانی که دیروز می گفتن. اون وقت جناب کبه الاقام بلا بیان تشریف می آورد، می گوید که بله در بانه نهی شانه اقام بکند در این تشریف، گفت اقام کردنش قبیه است و عقل هم که می گفت ضرر محتمل، بس توجه کنید، عقل هم که می گفت لازم است تحت ضرر محتمل، حکم العقل ما دام البقا بود، یعنی ما دام بقا الموضوع بود، یعنی ما دامی که احتمال ضرر موجود است بله باید دفع کنیم، ما دامی که فحص نکرده توجه کردید مجتهد، ما دامی که فحص نکرده از حرمت فعلی که احتمال حرمت و فعل را میدهد نمیتواند خودش مرتکب بشود یا به مقلدینش تجویز کند اتکاب اون فعل را، بله لزوم دفع ضرر محتمل لازم دفع است، اما ما دام از ضرر محتمل، ما دامی که ضرر محتمل است همین زور است در احکام عقلی احکام شریعه همین زور است، ما دام الموضوع آن حکم است، ما دام از ضرر محتمل است لازم دفع است، گفتیم لزوم هم نمی خواهد، اگر ما دامی که احتمال ضرر است این لزوم، اولا گفتیم لزوم فطری است مربوط به حکم العقل نیست، و ساری هم گفتیم مادامی که احتمال ضرر است اصلا قاعده ایکوکوپیگرام بلا بیان مجرا نداره، چون که قاعده با احتمال ضرر حکم مطلیت نداره، با احتمال ایکام قاعده ایکوپیگرام بلا بیان جمع نمی شود، وقتی که فرض بفرمایید فحص کرد و دید نه بله بعد الفحص شد شبهه از قبل الفحص خارج شد و معلوم شد که این فعل از اطلاف معلوم بالاجمال نیست، اون وقت عقل میگوید که بله اینجا اگر حرمتی بوده باشد که الان مرتکب بشوی چاره نمیتواند ترا اقام کنه، اینجا از چه قاعده گفت هیگام بلاغ بیانی که از جاری میشود وقتی که جاری شد احتمال ضرر مرتفع میشود، اگر مراد ضرر دنیوی باشد که غیر از اقام اخروی، اونجا سابقا همینجور فرمود که ضرر محتمل لازم دفع نیست، ضرر دنیوی محتمل ها ما که قاعده ای نداریم، ولی ضرر اگر محرز بشود و از اون ضررهای بزرگی بشود که جنایت بر نفس حساب می شود یا اضرار به غیر حساب می شود ولو حرام است، و اما ضرر محرز شد مطلق ضرر محرز بر نفس دلیلی بر حرمتش نداریم، حضرت از اینکه محتمل ضرر بوده باشد و احتمال حرمت هم ملازمه ندارد با احتمال ضرر، همون حرف سابقا فرمود، چون که محتمل است حرام حرامی باشد که ولو مفسد دارد اگر حرام باشد، ولیکن قطعا اون مفسد از قبیل ضرر نیست، یه خوردن کیف میکند این شخص تزوز موسیقی خوب میخوانه حضر میکنه چه ضرری برش هست، ولی مفسده است، مفسده ای که شاره فرض به فرمایی و
بله توجه کردید بوی پاک دارد و او را دیده است و مفسده فعل را حرام کرده است، قطعی دارد چون مفسده در فعل نیست. بله در احتمال حرمت با احتمال مفسده جمع می شود، که فعل اگر حرام بوده باشد احتمال مفسده در او هست. وقتی که احتمال مفسده در اون فعل شد، فرض بفرمایید مفسده محتمل هم لازم دفع است. گفتی مثلا عقل همینجور حکمی ندارد، دوگلا اقدام می کنند بر اونجاهایی که در اونجاهایی که مفسده محتمل است شارع تجویز کرده از اقدام را در شبهات موضوعیه و شارع لا یزن فی اعتقاد القوی کما ذکرنا. این حاضا کله در اصل براءته و عدم لزوم الاحتیاط در شبهات بدویه حکمیه بود. در شبهات بدویه وجوبیتن قانت او تحریمیه ظاهرن دیگر زای شبهه نمان که حکم براءت است، رفعن امتنا لا یعلمون حاکم است و اخبار توقف احتیاط چیزی ندارد. رسیدیم به تنبیهات، بذارید بررسی کنیم. ولی ایشان خوب میگوید قبل از تنبیهات سند را بررسی کنیم. عرض میکنم این سند حدیث رفع سندی است معتبر و صحیح بلا شبهه و لا اشکاله، چون که سند حدیث رفع اون کسانی که در او مناقشه کرده اند در سند فرض بفرمایید این حدیث رفع، این حدیث رفع را صدوق قدس الله نفسه شریف ذکر کرده است و در سندش به واسطه اون احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری گلگمیز به واسطه او مناقشه کرده اند، که در سندش احمد ابن محمد ابن یحیای گمیز و احمد ابن محمد ابن یحیای گمی توصیقی ندارد. که سابقا ما هم می گفتیم دو تا احمد است، پسر دو تا بزرگوار هستند که پدرشون از اون پدرهایی بود که در مذهب شیعه حق عظیمی دارند، یکی محمد ابن یحیای اشعری است، یکی هم محمد ابن حسن ابن ولید است که اقبال از شاجدان سعد ابن عبدالله اشعری رضوان الله علیه، استاد صدوق علیه الرحمه، محمد ابن حسن ابن ولید. بله این احمد ابن حسن ابن ولید، محمد ابن حسن ولید یک پسری داشت به اسم احمد، این محمد ابن یحیای اشعری هم یه پسری دارد به اسم احمد، احمد ابن محمد ابن یحیای و احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولید. این دوتا احمد ها دوتا پسر ها اینها توصیقی ندارن، توصیق خاصی ندارن و روی این اساس اینها در سند روایتی واقع بشوند در اون روایت من حیث سند اشکال میکنند. ما سابقا احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید را بله توصیق کردی به همون بیانی که سابقا می گفتیم بر اینکه بله دو سال قبل بود که به این نتیجه رسیدیم که این شخص ثقه‌ای است. چرا؟ بران که شیخ قدس الله نفسه شریف در تحصیب این روایاتی را ذکر کرده است، در جلد اول تحصیل که باب کتاب طهارت است، این اسناد را نوعا یعنی اکثر اسناد را اینها تمام سند را ذکر کرده است. بخلاف اون جلده های بعدی، جلد اول تب جدید را میگویم ها، بخلاف اون جلده های بعدی، در جلده های بعدی دیگر تمام الحدیث را نقل نکرده الا نادره، سند به ازش را نقل کرده. در اول تحصیف هم گفته است که من سند را بدی می کنم به اسم صاحب الکتابی که این روایت را از کتاب او گرفته. مثلا می گوید حسین ابن سعید انفضاله
انا ابان انا ابی عبدالله علیه السلام که بعد به حسین ابن سعید میکند یا احمد ابن محمد ابن عیسی میکند احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی بعد سند به او میکند که اینها را ما همش را زمش کرده ایم شاید از 130 به تزامید از این اشخاص که بشون پیش شیخ الطائفه بود و شیخ الطائفه از این خود اگل حدیث شرده. خب این کتب به دست شیخ الطائفه به وسایط رسیده، این وسایط ایدهش را در آخر تحصیب که جلد عاشر فعلی است اونجا ذکر کرده است به اسم مشیخت التحصیب، یعنی اون مشایخی که این کتب از اربابشون به واسطه اینها به شیخ طوسی رسیده است. ولی فرض بفرمایید یه ایدهشون را هم یه ایده غیر قلیلی را هم در فهرست ذکر کرده، یعنی از اونی که در فهرست ذکر کرده استفاده می شود. روی این اساس این احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید خیلی از روایات در تحصیب است که سندی که کتب به واسطه او به دیت شیخ رسیده است این احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید است. این معلوم می شود یه آدم معروفی بوده است، یه آدمی که اینجور بوده است شیخ اینقدر روایات از او گرفته است، یه شخص معروفی بوده است، خیلی هم با شیخ فاصله ندارد، شاید مفید نقل می کند از احمد ابن محمد ابن حسن ولید به یه واسطه است، این روایات را مفید از اون نقل می کند به شیخ. این یه آدم معروفی بوده است، توجه کردید، و شخص معروفی گفتیم اگر تضعیفی در بارش ثابت نشود این معلوم می شود آدم حسابی بود، اگر نکته ضعفی بود در می آوردن چمانچه در می آورد، این معلوم می شود که آدم حسابی بود، منتها توصیق خاصش ذکر نشده بود در یه جایی بدون زد شیخ و دیگران در این کتب رجالی که فعلا در ید ماست ذکر نکردند، کودکم قریبی به زمان مفید بود، ولی شیخ مفید بود دیگر، همون احمد ابن محمد ابن حسن ولید از مشایخ مفید است. خب علا حاضر اساس بنا گذاشتیم که این شخص معروفی سیده است. این سال که در تابستان مشغول بودیم باز به این تتمه این طبقات دیدیم نه احمد ابن محمد ابن یحیی هم کم از احمد ابن محمد ابن حسن ولید ندارد، روایات کثیره است در تحصیل که به واسطه این است و این تضعیفی در بارش نرسیده از شخص معروفی بوده است، توجه کردید مثل احمد ابن محمد ابن حسن ولید شخص معروفی بوده است، بدون جهت در ما نهروی هیچ اشکالی من حیث سند صدق نمیشه. این اول. و ثانیاً چند سال قبل بود که ما امر تبدیل سند را عنوان کردیم که تبدیل سند یکی از کارهایی است که حلال مشکلات ماست در بعض موارد در رجال. توجه کردید این روایت از روایات صدوق است، صدوق قدس الله نفسه شریف است، صدوق نقل می کند بله از احمد ابن محمد ابن یحیی، اون هم از محمد ابن احمد ابن یحیی تا الی آخر. شیخ توجه کردید شیخ روایاتی که از این اشخاصی که در سند این بله روایت هست، یکی محمد ابن یحیی العطار است، محمد ابن یحیی العطار است، یه نفر یا دو نفر است که قبل از این احمد ابن محمد ابن یحیی نرسیده، یکی دو نفر هست که شیخ دارد بر این که شیخ خودش دارد درباره صدوق دارد که تمام روایات صدوقی که هست تمام روایات صدوق به من رسیده است به طریق صحیحی که خودش میگوید. پس اگر تمام روایات صدوق به او رسیده باشد این خبر هم رسیده است به شیخ، این خبری که الان حدیث رفع صرف انمت مالای علمون این هم رسیده است به شیخ. وقتی که این شیخ به شیخ رسید این خبر، این از روایات محمد ابن یحیی العطار می شود، چون که محمد ابن یحیی العطار در سندش است. این روایت به شیخ رسیده است به عنوان خبر صدوق، در سندش محمد ابن یحیی العطار است. پس این روایت محمد ابن یحیی العطار به شیخ رسیده است. شیخ در محمد ابن یحیی العطار است ظاهرا، یا در اوس یا در یکی دیگر میگوید که اخبرنا، در فهرست میگوید اخبرنا به زمی کتبه و روایات طریق صحیح زکی میکند. یه طریق آخری به محمد ابن یحیی العطار زکی میکند، چون طریق ولی هیچ مناقشه ندارد، اشخاص از الله هستند، کمان دوغلی شدن سند، سند دوتا می شود. بدون جهت این روایت من حیث سند می شود صحیح هست. اگر کسی اون توصیقی را که ما می گفتیم شخص معروف نکته ضعف این ضعف نداشته باشد، چشم می کند از حسن حال او و حسن حال او طریق بر عدالت و سیگابن بودن او است، توجه کردید قطع نظر از او اون حرف را کسی قبول ندارد که این حرف ها چیه می زنید، اینها تازه در آمده. توجه کردید حرفی که نباید زد، حرفی که نم زدی بل سند من حیث سند تمام می شود، حدیث و رحم من حیث سند اشکالی ندارد. اون وقت می رسیم به تنبیهات که انشاءالله.